میجوشانن، بخار میتن که عرق از این میگیرن، عرقش به نام گلاب یاد میشه که عرق گلاب است. باز عرق گلاب اینا یکقدر بخار و حرارت میتن که خلاصه میشه، خلاصه میشه، جامد میشه. اگر روغنی بسیار سخت میشه، کوره عطر گلاب خالص میگن که بسیار سخت میباشه و مثل شم واره. هر قدر که بجوشانن و تیره تر شده میره، اونو عطر خالص میباشه. باز اگر اونو میخواین که رقیق تر کنن، باز از عطرها، از هر گل عطرها را باز با مواد دیگه مخلوط میکنن، فیصدی کم از عطر میباشه، فیصدی بیشتر از مواد که مثل آب و الکل صنعتی و چیزا میباشن که اینا رو باز با هم مخلوط میکنن، از این عطر که اسپریدار ایناس درست میکنن.
شماره از مردم و جوانان عطر اصلی و بدل را تفکیک کردن نمی توانند. امروزه در بازارها زیادتر دیده شده که یک عطر دارای کیفیت و قیمتهای متفاوت است.
فرق بین عطر اصل و بدل را چگونه باید بدانیم؟ پاسخ این پرسش را سید حسین برای ما می گوید.
این دال بسیار مشکل شده، چون اوائل سابقا که پاکستان بعض جنس ها را تقلید میکرد، کاپی شد رسم میکرد، فامیده میشد. حالا کمپانی های چین و بعض کمپانی های ترکیه هم حتی ایتو امو ماشینالاتشان به سیستم بسیار بالاست، مثل ماشینالات فرانسه است که امیت را درست میکنن. قطعی هایش پیکش های قدر مقبول درست میکنن که آدم شک نمیکنه که تقلبی باشن و این را باید آدم از بویش متوجه شود. در روی جلد که بزنن عطرهای خوب حداقل 24 ساعت که میگن، 12 ساعت که آدم بیدار میباشه که مورد استفاده قرار میگیره، صبح میزنن تا شب، مثال شب خودم استراحت از متوجه نمیشه، ولی همون 12 ساعت حداقل بوی داشته باشه. و باز کمپانی های برندی بوی ها دارن، کمپانی های متوسط که گفتم اون 5 6 ساعت بوی خود دارن و تغییرات بوی هم میه. یعنی خود مثال کمپانی شانل که من براتون میگم تقلبیش زیاد است، ولی باز تغییرات بوی داره. وقتی کسی که استفاده کرده باشه وقتی بوی میکنن متوجه میشن که بویش با او بوی نیست.
این در قیمتاش هم حتما تفاوت میایه؟
100%. بله، حالا یک عطر مثال کریت $300 $280 است، همون تقلبش در 500 افغانی است. بسیار تفاوت میکنه چین که درست میکنه. باز اگر ترکیه یا هم خود چین کوالیتیش کم بالاتر میدنه، باز $50 و $60 اطلاع پیدا میشه. شانل هم مثال همه تو کمپانی دیور، همه تو همی کمپانی های لکاست، اینا رو تقلبش زیاد است در بازار. و جوان های ما هم کوشش کنن که تقلبی استفاده نکنن. کمپانی های برند فایدهش بر دکاندار کم است، ولی بر مشتری باز بسیار خوب است که یک چیز خوب استفاده میکنه.
شگوفه یکی از عطرفروشان میگوید که هر انسان یک بوی خاص دارد، بخصوص زمانی که هوا گرم می شود بدن انسان زیادتر عرق می کند. پس جوانان باید در این حالات از عطر و بادی اسپری استفاده نمایند تا اطرافیانش از آنها فرار نکنند.
همه ما می فهمیم که نظافت جزء ایمان است، همگی باید مراعات کنه. هر انسان یک بوی داره، عرق داره، بخصوص هوا که گرم میشه بسیار عرق زیاد میشه. باید هم عطر استفاده کنه، هم اسپری استفاده کنه. نه به خاطر مارکتینگ نمیگم، به خاطر هم شخصیت خودشان میگم که مثلا یک کسی که یک جای داخل میشه از یکی بوی عرق بده، یک بوی بد، یک کس ازش نفرت کنه، یک بوی خوش بده که هم حداقل خودش هم آرام باشه، احساس آرامش کنه و یک کسی که پالیش هم است مزاحمت بر از او نکنه. بسیاری جوان هست که از عطرهای تیز استفاده میکنه. امی عطر که است نماینگر شخصیت هر کس است. آرام که استفاده میکنی، پالی هر کس بشینی یا یک جای میری، واقعا همگی خوش میکنه. بعضی جوان هست اصلا که عطر استفاده نمیکنه. اگه عطر هم استفاده کرد بسیار مثلا سنجد، گلاب، رادکرانی اینا که بس بسیار تیز است و بویش هم بسیار در گرمی دوچند میشه. او عطر اصلا در زمستان است. ما در فصل عطرهای مخصوصش داریم، 4 فصل از 4 قسم عطر میاریم. مثلا زمستان که است آدم عرق اصلا نمیکنه، باید یک عطر تیز استفاده کنی که معلوم شوه یک جایی که داخل میشی یا خودت اصلا احساس کنی که عطر زده باشی. باز در بهار باید عطر آرام استفاده کنی که نه اذیت خودت شوی نه دیگران شوی.
خب جوانان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. اشخاصی که دوست دارند بوی عطرشان ماندگار بماند، نقاطی که دارای نبض است باید عطر بزنند که این نقاط بند دست، پشت گوش، پشت زانوی پا، پشت آرنج دست و قسمت پایین گلو می باشد.
با امید این که همیشه خوش و خوشبو باشین، دریچه برنامه ای هفته را می بندیم.
خداوند یار و مددگارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام و وقت بخیر شنونده های رادیو آزادی، به برنامه این هفته حقیقت چیست خوش آمدین. در برنامه این هفته حقیقت چیست مصاحبه‌ای داریم با دیپلم انجینیر محمد شفیق یوسفی، رئیس اداره انسجام و هماهنگی تطهیر ماین در افغانستان، و اینا در مورد خطرات و نگرانی هایی که در مورد موجودیت ماین در افغانستان است صحبت خواهد کردن. در اول در مورد مشکل ماین در افغانستان بگوین که تا چی حد این مشکلات جدی است و روزانه تا چی حد قربانی میگیره از مردم افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه از طریق رادیو شما برای شما و به تمام هموطنان ما احترامات تقدیم میکنیم. در ارتباط به سوالتان، مشکلات ماین ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان متاسفانه که خیلی عمیق است، زیاد است. فعلا به اساس ارقامی که ما در دسترس داریم، تعداد حادثات ماین که بالای افراد ملکی صورت میگیره، تعداد قربانیان در هر ماه به طور اوسط 192 افراد ملکی است که از این جمله در حدود 35% شهید شده و متبقی از این زخمی می باشه، یعنی صدمه دیده. متاسفانه که تعداد حادثات ماین ها، مهمات منفجر ناشده و مواد انفجاری تبعیه شده با مقایسه به سال 2011 به تدریج زیاد شده میره و یکی هم از دلایلش این است که در هر جایی که جنگ صورت میگیره در اوجه یک تعداد ساحات ملوث میشه با مهمات منفجر ناشده. و در ضمن از او پوری که نام گرفتم، یک وسیله انفجاری دیگه است که به نام مواد انفجاری تبعیه شده یا IED دارای پلیت فشاری که دست ساز میباشه. این هم به گونه گسترده در بعضی ساعاتی که جنگ صورت گرفته استفاده شده. وقتی که مردم در سایه جنگ میشه، از اوجه بیجای میشن، دوباره که به او ساحات میرن دفتن بعد از ختم جنگ، زیادترین تلفات سر انفجار مواد انفجاری تبعیه شده دارای پلیت فشاری و همچنان مهمات منفجر ناشده. یک چیز را میخوام وضاحت بتم که تعداد حادثات بالای افراد ملکی از ماین‌هایی که از جنگ‌های قبل از 2001 مانده فعلا به صورت قابل ملاحظه کم شده. یعنی ماین‌هایی که در جنگ‌های 3 دهه قبل از 2001 جاگذاری شده بود در جریان حمله اتحاد جماهیر شوروی سابق و جنگ‌های داخلی، اون ماین‌های منظم بود که تا در حدود 75% ساحات حالا پاکسازی شده. مشکلی که فعلا از زیادتر سر جنگایی است که بعد از 2001 به اتفاق افتیده و ساحات ملوث ساخته.
در مورد ماین هایی که از گذشته ها فرش شده بر اراضی افغانستان، اگر بگوین در کدام ساحات فعلا باقی مانده که اونجا مگونی کامل پاکسازی نشده باشه؟
جنگ هایی که پیش از 2001 بود، در اونجا ماین ها به صورت منظم و غیر منظم گذاشته میشد. زیادتر در ولایات مرکزی که تمرکز ماین ها در ولایات مرکزی مثل کابل، البته ولسوالی اطراف کابل، ولایت لوگر، همچنان ولایت کندهار، ولایت هلمند، همونطور به طرف شمال شرق ولایت کندوز، ولایت بغلان، در تخار، این ساحاتی است که زیادترین ماین ها را داشته و فعلا هم داره. در بعضی ساعات در بعضی ولایات دیگه هم ماین ها هست، مگر مقیاسش کمتر است، به اندازه که ولایتی را که من نام گرفتم به او اندازه نیست. یعنی فعلا ما از جنگ های سابق پیش از 2001 در حدود 600 کیلومتر مربع ساحات هنوز هم ملوث است با ماین هایی که در امون دوران گذاشته شده بود. بعد از 2001 ساحاتی که ملوث با مهمات منفجر ناشده شده و در ضمن مواد انفجاری تبعیه شده دستساز جاگذاری شده توسط مخالفین دولت، ای در حدود سروی ابتدایی ما که نشان میده در حدود 400 کیلومتر مربع است که اکثرا در 17 ولایتی که ما سروی جدیدی را که انجام دادیم، در 17 ولایت مثل ولایت هلمند، ولایت فرا، ولایت بغلان، ولایت کندوز، ولایتی که در اواخر جنگ ها را تجربه کردن و یا شاهدش بودن، در ولایت ساحات ملوث است که ضرورت از پاکسازی از اون.
آقای یوسفی، در مناطق جنگی افغانستان زمانی که ما در برخی عملیات ها رفتیم اونجا را پوشش دادیم، مسیری را توسط مخالفان مسلح دولت ماین فرش میشه، ماین گذاری میشه. زمانی که نیروهای امنیتی میرن دوباره عملیات میکنن، این ساحت تطهیر میشه از طرف انجینری اردوی ملی افغانستان یا قطعات دیگه. جدا از مسیر عمومی مخالفان مسلح دولت، کدام ساحات دیگه را ماین فرش کردن و هدف از فرش کردن این ماین چی است؟ اگر نیروهای امنیتی است، نیروهای امنیتی خو مسیر اراره به روی خود باز میکنن، هدف چی میتونه باشه؟ مردم عام در کل؟
خب در ساحات جنگی بر علاوه که مسیر عبور و مرور یا انتقال وسایل نظامی یا نظامی است، را که فرش میکنن، چون وزارت محترم دفاع ملی و وزارت محترم داخله، اونا هم قطعات انجینری دارن که مسلکی هستن در بخش پاکسازی اراضی از وجود ماین ها، ولی آنها ظرفیت که فعلا در دسترس دارن به او اندازه نیست که تمام ساحات را پاک کنن، صرف به خاطر که به اون مسیری که یا میرن رای خود پاکسازی میکنن. و به عنوان مثال ما چند ولسوالی را نام میگرم که ما از سال 2010 به این طرف در بعض ساحات شاهد ازی بودیم. مثلا ولسوالی مسقله در هلمند، همونطور ولسوالی کجکی سنگین. در این ولسوالی ها بر علاوه که سرک ها بوده که بعدا اگر با وزارتخانه های سکتور امنیتی پاکسازی شده، بر علاوه از اون ساحات وسیع دیگر هم ملوث شده با مواد انفجاری تبیه شده دستساز. خب طبعا به خاطر جلوگیری از نیروهای امنیتی، ما هم تصور میکنیم که فرش میشه، چرا که دلیل نداره که مردم ملکی را که از بخاطرش ماین گذاری بکنه. ولی قربانیایی که زیادتر در اینجا صورت میگیره باز مردم ملکی است، چون ساحه وقتی که مردم به جا میشن در ساحات دیگه میرن، دوباره که پس جنگ ختم میشه ساحه پاکسازی میشه، البته جنگ از مخالفین، باز دوباره که مردم میرن در اوجه دمی رفتنشان زیادتر حادثات صورت میگیره، چون دفتن تیمای ما هم نمیتونه در یک سایه جنگی که دفتن ما تیمها را روان کنیم برای پاکسازی ازو، وقتی که حادثات صورت میگیره ما بسیار بسیار گزارش هایی را داشتیم از این ولسوالی هایی را که نام بردم که در اوجه مردم تقاضا میکردن و هر روز شاید حادثه بود، چون در افغانستان مواد انفلاقی زیاد است، چون مهمات در هر منطقه پراگنده است، ایره میتونن که دستساز بسیار با آسانی ایره تبدیل کنن به یک وسیله که او باز دوباره جان انسان ها را در خطر بندازه.
خود مؤسسات ماین پاکی در افغانستان چقدر دسترسی آسانتر دارن به ساحات که ماین فرش میشه؟ یا اگر واضح تر بگوین، مخالفان مسئله دولت اجازه رفت و آمد شما را به اون مناطق میدن یا مشکلات را شما هم دارن؟
یک چیزی را میخوام به خاطر وضاحت برای شما بگویم. پاکسازی و تطبیق پروژه های ماین پاکی توسط مؤسسات غیر حکومتی صورت میگیره، یعنی دفتر ما که یک نهاد دولتی است ای در پاکسازی سهم نداره. وظیفه ما وظیفه تنظیم کننده است، یک نهاد سکتوری است، هماهنگ میسازه فعالیت های ماین پاکی را، نظارت میکنه که آیا مؤسسات ماین پاکی غیر حکومتی در افغانستان و یا تجارتی غیر انتفاعی و انتفاعی که در افغانستان کار میکنن، آیا در پاکسازی خود معیارهای ماین پاکی ملی و بین المللی یا مد نظر میگیرن، مراعات میکنن یا نمیکنن. برای مؤسسات غیر حکومتی، چون یا در هر دوره از سال 1989 در افغانستان این مؤسسات فعالیت دارن، هفت مؤسسه عمده است که زیادترین ساحات اینها پاک کردن، که از او جمله دو مؤسسه از بین المللی است به نام هلوترست و مؤسسه دیدیجی، و پنج مؤسسه دیگه از مؤسسه غیر حکومتی ملی است که مؤسسات ETC است، دافا است، عمر است، MDC و MCP. این هفت مؤسسه بزرگ زیادترین ساحات پاک کرده و یا در هر دوره کار کرده و از طرف مردم محل یا احترام میشن در ساحاتی که هر جای در اکثر ساحات رفته میتونن، یعنی یا کدام مشکل ندارن. ولی این به این معنا نیست که یا صدمه ندیده باشن. بعضی حملات مسلحانه بالای ماین پاکا هم صورت گرفته در سابق. یک تعداد ماین پاکای ما در جریان کار ماین پاکی شهید و زخمی شدن، ولی به طور زیاد مشکل نیست به اندازه که ما تجربه داریم مؤسسات میتونن به نقاط مختلف کشور برن، ولی در صورتی که جنگ عملا جریان داشته باشه به خاطر مسئولیت پرسنلشون باز دو ساعت نمیرن تا وقتی که جنگ ختم شه.
این یک منطقه زمانی که درگیری ها خاتمه پیدا میکنه تا چند روز مؤسسات ما این پاکی و مناطق را زیر پوشش قرار میدن.
خب اینه باید واضح بسازم که رفتن از یا وقتی که جنگ ختم میشه با مردم محل تماس میگیرن و وقتی که مردم محل اطمینان بتن که شما میتونین اینجا کارا شروع بکنین یا میتونن برن در اونجا، که مجموعاً از 15 روز زیاد وقت در بر نمیگیره، می که با مردم محل تماس بگیرن، با مقامات محلی تماس بگیرن. ولی اینجا یک نکته را باید خاطر نشان بسازم که اعزام تیم های پروگرام موینپوکی بشر دوستانه و یا همین مؤسسات غیر حکومتی NGO ها، اینها در ساحات کار میکنن که در اون ساحات مطابق پلان 10 ساله عملیاتی ما جنگا که قبلا صورت گرفته بوده پیش از 2001 ساحات ملوث بوده، ماین بوده، ما مطابق پلان 10 ساله عملیاتی در اونجا کار میکنیم و مجبور هستیم در اون ساحات کار بکنیم، چون دونر مشخص به خاطر تطبیق کنونسیون من ماین های ضد پرسنل برای این مؤسسات پول میده و پروگرام ماین پوکی افغانستان متکی از به کمک های بین المللی. اعزام کردن از امی تیم ها در ساعت جنگی که جنگ صورت میگره ای محدود است فعلا، یعنی ما نمیتونیم، قدر ظرفیت فعلا موجود نیست و منابع مالی هم موجود نیست که ما در هر جایی که جنگ صورت میگره به زودترین فرصت تیم ها را بتونیم از سایک و کار میکنن. حتی ما در می تطبیق پلان عملیاتی 10 ساله خود فعلا مشکل داریم، یعنی بودجه کم است و ای که ساحات روز به روز ملوث میشه در این پول کار داره و آمادگی کار داره، پلانگذاری کار داره. به این خاطر ما در تلاش هستیم که دو کتگوری داشته باشیم. یک کتگوری از این که ساحات ملوث شده ما قبل از 2001 در او مطابق پلان 10 ساله و نظر به کنونسیون من ماین های ضد پرسنل که 10 سال مهلت داده به افغانستان از 2013 الی 2023 باید تو ساحات پاک شود، کیره دونرها پیسه داده. در قسمت دوم یا کتگوری دوم این شامل ساحات میشه که ملوث میشه در اثر جنگ های بعد از 2001 و فعلا جنگ هایی که جریان داره. در این ساحات ما به خاطر بسیج منابع مالی تلاش هایی را داشتیم، همین فعلا هم تلاش ها به شکل گسترده جریان داره، با رهبرای دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تماس هستیم، وضعیت برشان تشریح کردیم و علاقمندی هم نشان دادن که خود شخص جلال نواب جناب رئیس جمهور و جلال نواب محترم دکتر صاحب عبدالله یا بر ما وعده کردن که در قسمت جذب منابع مالی پروگرام ماین پاکی را همکاری میکنن، که البته اگر ما بتونیم پولی را بدست بیاریم که فعلا نساحاتی را که ما 400 کیلومتر مربع ساحه گفتیم، اگر ما پول مورد نیاز را بدست بیاریم ما میتونیم که با تیم های نو یا جدید تاسیس بکنیم و مشخصا یک تعداد تیم های ما در ساحات مطابق به کنونسیون کار بکنه و تیم هایی که نو تاسیس میشه در این ساحات بره. ولی یک چیزی را میخوام که وضاحت بدم که پروگرام ماین پاکی مؤسسات با وجود محدودیت منابع مالی توانستن که در ساحات جنگی برن، دفعتن تا اندازه که در توانشان است پاکسازی بکنن. مثل قندوز پروگرام ماین پاکی مؤسسات اولین نهادهایی بودن که در شهر قندوز بعد از جنگ یک صورت گرفته و رفتن ساحات پاکسازی کردن و آماده ساختن برای فعالیت های دیگه که ملل متحد آمد و بعدن. این معلوماتی بود که ما در این باره برای شما.
بسیار زیاد تشکر آقای یوسفی از اینکه فرصت دادن. ممنونتون.
Oh, it's a man, it's Muhammad. قلم بنوشت اندر لوح محفوظ حساب حساب سطر دیوان از محمد حساب حساب سطر دیوان از محمد دمیده دمیده زمین و آسمان و عرش و کرسی ملک با جن سنا خانه از محمد سر ما پانی پانی پا مر سانی پا مر زمین و آسمان و عرش و کرسی ملک با جن سنا خانه از محمد شراب شراب عشق در خم خانه قدس شراب شراب عشق در خم خانه قدس بود در شور و جوشان از محمد